خشک دید آن بحر را فرعون کور، تا در او راند از سر مردی و زور. چون در آید در تک دریا بود، دیده فرعون کی بینا بود. این اتفاقی است که برای فرعون افتاد. وقتی آمد کنار نیل کور بود، چشمش واقعیت اون نیل پر آب رو نمیدید. به نظرش این نیل خشک اومد، زد به آب نیل، زد به دریا. خشک دید آن بحر را فرعون کور، تا در او راند از سر مردی و زور. خیلی غرور پیدا کرد، خیلی همت به خرج داد و با قدرت وارد این دریای به ظاهر خشک شد. چون در آید، وقتی وارد میشه و چه اتفاقی میفته، میبینه ته دریاست. چون در آید در تک دریا بود، تک دریا یعنی ته دریا. بله دیگه، دیده فرعون کی بینا بود؟ چه انتظاری دارید؟ انتظار دارید فرعون واقعیت رو ببینه؟ واقعیت رو نمیتونه ببینه. دیده بینا از لقای حق شود، حق کجا همراز هر احمق شود. اون بصیرت عنایت الهیه، اون حقیقت بینی و واقع بینی کار هر احمق نیست، چون خدا همراز احمق نمیشه. جاهل به معنای بیخرد، احمق، این از عنایت خدا محرومه. لقای حق باعث بینش میشه. دیده بینا از لقای حق شود، حق کجا همراز هر احمق شود. قند بیند خود شود زهر قتول، راه بیند خود بود آن بانگ قول. احمق یه چیزی رو قند تصور میکنه، ولی در واقع این سم قتاله، زهر قتاله. قتول یعنی بسیار کشنده. قند بیند خود شود زهر قتول، راه بیند خود بود آن بانگ قول. فکر میکنه که این کار درستیه، فکر میکنه کار درستیه، فکر میکنه راه رو پیدا کرده، ولی وارد راه که میشه گرفتار قول میشه. چون در قدیم مسافرها این وحشت رو داشتن که مبادا در راه، در سفر، در بیابان گمراه بشن و گرفتار غول بشن. سعدی، قبلا هم عرض کردیم، ایها الناس جهان جای تناسانی نیست، الان میگوید که حذر از پیروی نفس، که در راه خدای مردم افکنتر از این غول بیابانی نیست. در راه غول بیابان مردم افکنه. این احمقی که از عنایت خدا محرومه، فکر میکنه راه رو پیدا کرده، راه بیند، اما واقعش چیه؟ خود بود آن بانگ غول. در واقع یه غولی داره صداش میکنه، این نمیفهمه، اون غوله داره گولش میزنه، میکشتش به گمراهی. اینجا که مولانا این گرفتاری رو توضیح میده، این که تو این دنیا چطور ممکنه که آدم فریب بخوره، از عنایت خدا محروم بمونه، میاد یک چند بیتی خطاب میکنه به این دنیا که ای دنیا، تو عجیب فریب کاری، و یک بست سخنی میده خطاب به فلک، آسمان. خب این یک اعتقاد رایجی بوده که آسمان و افلاک و گردون رو، روزگار رو مؤثر در سرنوشت خودشون میدونستن. آدم ها خودشون رو اسیر گردش روزگار می دونستن. حالا مولانا میگه ای فلک در فتنه آخر زمان تیز می گردی، بده آخر زمان. خنجر تیزی تو اندر قصد ما، نیش زهرآلوده‌ای در فست ما. ای فلک از رحم حق آموز رحم، بر دل موران مزن چون مار زخم. در این چند بیت مولانا میگه که فتنه آخر الزمان شده. در احادیث هست که در آخر الزمان فتنه های سهمگین پدید میاد. این است که وقتی میخوان فتنه رو خیلی بزرگ جلوه بدن میگن فتنه آخر الزمان شده. همین روزگار ما هم پر است از فتنه های آخر الزمان. مولانا به فلک خطاب میکنه، میگه خیلی تند میچرخی، اصلا مجال نمیدی. ای فلک در فتنه آخر زمان تیز میگردی، بده آخر زمان. به قول شیرازی ها امون بده، مجالی بده، بذار یه کاری بکنیم. تیز میگردی، بده آخر زمان. خنجر تیزی تو اندر قصد ما، میگه تو قصد کشتن ما رو کردی، مثل یه خنجر تیز داری میایی که ما رو نابود کنی، مثل یک نشتر هستی، نیش زهرآلوده‌ای در فست ما. فست یعنی رگ زدن. اینا انواع تبابت‌های طب قدیم بوده، همون که امروز بهش میگن طب سنتی. یه حجامت داریم، یه فست. فست این بوده که یه رگی رو میزدن، از رگ خون میگرفتن و اون کسی هم که این کارو میکرده بهش میگفتن فساد، و با نشترم این کارو میکردن. مولانا میگه تو نشتر زهرآلوده‌ای، نیش زهرآلوده‌ای در فست ما، خنجر تیزی تو اندر قصد ما. ای فلک از رحم حق آموز رحم، تو از خدا یه خود رحم کردن یاد بگیر. ماها مثل موریم، تو بر دلهای ما پی در پی مثل مار زخم نزن. ای فلک از رحم حق آموز رحم، بر دل موران مزن چون مار زخم. بعد التماس میکنه به فلک، حق آن که، یعنی قسمش میده، حق آن که چرخه چرخه تو را کرد گردان بر فراز این سرا، که دگرگون گردی و رحمت کنی پیش از آن که بیخ ما را برکنی. حق آن که دایگی کردی نخست، تا نهال ماز آب و خاک رست. حق آن شه که تو را صاف آفرید، کرد چندان مشعله در تو پدید. آنچنان مأمور و باقی داشتد، تا که دهری از ازل پنداشتد. میگه که بیا به حق اینایی که حالا من میگم و این چیزایی که من میگم مهربان باش. ای روزگار، ای فلک، ای گردون، بیا مهربان شو. به حق کی؟ به حق اون خدایی که این چرخه چرخ تو را، چرخ دومی به معنی چرخیدنه، چرخه اول به معنی چرخه، یعنی چرخ چرخان تو را، چرخ چرخنده تو را. به حق اون کسی که چرخ در حال چرخیدن تو رو گردان کرد بالای این عالم، بر فراز این سرا، بر فراز دنیا، به حق اون خدا ما تو رو قسم میدیم که تغییر رفتار بده به خودت که دگرگون گردی و رحمت کنی، لطف کنی، پیش از آن که بیخ ما را برکنی. یعنی ما رو به جای اینکه نابود کنی، از ریشه بکنی، یک لطفی در حق ما بکن. دوباره به یه چیز دیگه ای قسم میده این روزگار رو، این طبیعت رو بگیم. میگه به حق اون که تو از قدیم، از دیرباز، از اول، از ازل دایگی کردی، یعنی شیر دادی به بچه های خودت. چون همه ما مادرمون این طبیعت دیگه، او دایه همه ماست. یعنی هر موجودی در این دنیا دایش طبیعته. حق آن که دایگی کردی نخوست، تا نهال ماز آب و خاک رست. ما از آب و خاک مثل یک نهال کوچکی جوانه زدیم، بیرون اومدیم، به وجود اومدیم. به حق این شگفتی که در تو هست، و باز دوباره به حق اون خدایی که تو رو اینطور صاف و پاک آفریده. حق آن شه که تو را صاف آفرید، کرد چندان مشعله در تو پدید. در قدیم معتقد بودند که عنصر یا جنس افلاک از جنس زمین نیست. در عالم ما، در زمین ما، در این طبیعت تحت القمر، اشیا مرکب از 4 عنصر باد و خاک و هوا و آتشند. اما افلاک از این عناصر نیستند، افلاک از اثیرند، همون اتر. افلاک اثیریان با 3 نقطه، و اثیر یه عنصری است که برخلاف آب و خاک و اینا کدورت نداره، صاف و زلاله. خدا افلاک رو از اثیر آفریده و معتقد بودن که اثیر یعنی اون بنمایه و عنصر اصلی افلاک غیر قابل خرق و التیامه، یعنی از هم گسیخته نمیشه و به هم چسبیده نمیشه. صفات اون غیر صفات عناصر اربعه است. بعد مولانا میگه حق آن شه که تو را صاف آفرید. این صاف رو هم میتونیم به معنای ظاهریش بگیریم که این آسمان پاک به این صافی، و میتونیم به همین معنای فلسفی که من عرض کردم که خدا عنصر تو رو از یه چیز دیگه ای خلق کرده. و به حق به اون خدایی که این همه چراغ در تو روشن کرده، یعنی ستاره ها. حق آن شه که تو را صاف آفرید، کرد چندان مشعله در تو پدید. مشعله همون شعله است، مشعل. این همه شعله روشن در تو ایجاد کرده، آنچنان مأمور و باقی داشتت. یعنی به حق اون خدایی که تو رو، ای آسمان، ای فلک، به حق اون خدایی که اونچنان تو رو آباد و بردوام ایجاد کرده که باعث شده که دهری، یعنی کسی که منکر خداست و معتقده که هرچه هست همین عالم طبیعت و همین ماده است، ماتریالیستی که معتقده که غیر دهر چیز دیگری نیست در این عالم، این دهری اومده گفته که افلاک ازلیان، یعنی اینا بی آغازن. این عقیده بوده دیگه. الانم اونایی که منکر خدا هستن ممکنه عقیدهشون این باشه که این جهان مادی از ازل بوده، یعنی عالم ماده رو ازلی و بی آغاز میپندارن. در قدیم کسانی بودن بهشون میگفتن دهری، و اینها وقتی این آسمون رو میدیدن با این صافی و زیبایی و پر از ستاره ها و این دوام و این قرار و اینها، معمور یعنی آباد، این آسمون رو که میدیدن اینا تصورشون این بود که افلاک قدیمن، یه همچین عقیدهی وجود داشته. این دهریون که منکر خدا بودن در قرآن وصفشون اینه: و قالو ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. این آیه 24 سوره جاسیه است. این دهریون از اینجا اسمشون رو گرفتن، از این آیه قرآن، که اعتقادشون این بود. قالو میگویند یا میگفتند، اینجا هر دو تا زمان رو میتونیم معنی کنیم. ما هی الا حیاتنا الدنیا، یعنی غیر از این زندگی دنیوی زندگی دیگری در کار نیست. ما تو همین دنیا میمیریم، در همین دنیا هم زنده میشیم، نموت و نحیا، و ما یهلکنا الا الدهر. یعنی اون چیزی که ما رو میاره و میبره خدا نیست، اراده خدا نیست، همین دهره. اینا رو میگفتن دهری. اون وقت مولانا میگه که تو انقدر خدا به لطف کرده و اینا که دهری تو رو به جای خدا ازلی گرفته. اینجا که میرسه یه به قول شوفرا فرمون رو میپیچونه یه سمت دیگه، ای سبک مولاناست دیگه. شکر دانستیم آغاز تو را، انبیا گفتند آن راز تو را. میگه خب شکر خدا، خدا رو شکر که ما گول نخوردیم، ما اشتباه نکردیم و ما فهمیدیم که تو ازلی نیستی، تو بی آغاز نیستی، تو آغاز زمانی داری. اینو پیغمبرا به ما گفتن، انبیا گفتن آن راز تو را، چون این راز دیگه کسی که نبوده اون اول که ببینه این کیهان کی به وجود اومده. پیغمبرا گفتن که اینا نبوده و خدا اینا رو به وجود آورده و ما فهمیدیم که تو ازلی نیستی. شکر دانستیم آغاز تو را، انبیا گفتن آن راز تو را. آدمی داند که خانه حادث است، عنکبوتی نه که در وی آبس است. میگه یه اتاق رو در نظر بگیرید، خانه رو در ادبیات قدیم، در فارسی قدیم، در زبان مولانا خانه رو به معنی اتاق باید بگیرید. شما توی اتاقی نشستی، یه عنکبوت هم اون گوشه یه تاق یه چند روزی یا چند هفتهی برای خودش یه تاری تنیده. حالا شما میدونی که این خونه یه روزی نبوده و ساخته شده، این اتاق مثلا 30 سال پیش این اتاق نبوده و ساخته شده، یا این عنکبوتی که اینجا سرش گرمه معلومی داره چی کار میکنه. آبس اسم فاعل از عبس و به معنای بیهوده کار، ولگرد، کسی که کار عبس میکنه. آدمی داند که خانه حادثه است، آدم میفهمه که عقل داره که این اتاق ازلی نیست، یه روزی ساخته شده. اون عنکبوتی که اونجا داره میچرخه، اون از کجا میتونه بفهمه که این خونه کی ساخته شده؟ پشه کی داند که این باغ از کی است، کو بهاران زاد و مرگش در دی است. این بیت از ابیات معروف مثنویه، میگه یه باغیه، یه پشم توشه، این پشه از کجا میتونه بفهمه که این باغ کی به وجود اومده، چند ده ساله یا چند صد ساله این باغ ایجاد شده. یه پشه‌ای که بهار متولد میشه دیم میمیره. این پشه‌ای که اینجوریه چجوری میفهمه که این باغ از کی به وجود اومده؟ پشه کی داند که این باغ از کی است؟ کو بهاران زاد و مرگش در دی است. از پشه شما وقایعی که بین بهار و دی اتفاق افتاده رو میتونی بپرسی. کی تابستون شد؟ میگه وقتی که من بچه بودم، تازه به دنیا آمده بودم، تابستون اومد. کی پاییز شد؟ وقتی که پیر شده بودم. یه پدر بزرگ داشتیم، شوخ بود. گاهی ازش میپرسیدن که حاج آقا شما چند سالتونه؟ میگفت یادم نیست، ولی یادمه که وقتی من جوان بودم این گوجه برقونی تازه اومده بود به بازار. یعنی یه چیزی که هر فصلی میاد و پشت سر هم میاد، این میخواست سن خودش رو بر مبنای اون معیار بیان بکنه. مثل که میگم مثلا پیغمبر در سال آمولفیل به دنیا اومد، خب اون معنی داره. اما یک کسی بگه که من جوون که بودم آلبالو تازه رسیده بود، این معنی نداره. یه چیزی با مقیاس بزرگ رو در داخل یه محدوده کوچیک بخوان ارجاع بدن، اندازه گیری کنن. حالا میگه که پشه کی داند که این باغ از کی است؟ کو بهاران زاد و مرگش در دی است. این بیت رو در بحث‌های فلسفی به کار می‌گیرن، در بحث حدوث و قدم عالم، که این یکی از مباحث دشوار و مفصل فلسفه است، که یکی از بحث‌های مهمی است که اون فیلسوف بزرگ آلمانی ایمانوئل کانت هم در کتاب اصلی خودش یک بحث مفصلی کرده در اثبات اینکه انسان قادر نیست درباره آغاز داشتن یا آغاز نداشتن جهان درک درستی داشته باشه. اون به نحو فلسفی میخواد این رو اثبات بکنه. در همه این موارد این بیت به ذهن میرسه که آقا پشه کی داند که این باغ از کی است؟ کو بهاران زاد و مرگش در دی است؟ کرم کندر چوب زاید سوست حال، کی بداند چوب را وقت نهال. یک کرمی ضعیف توی یه چوبی متولد شده، حالا از این چوب توقع داری، از این کرم توقع داری که اون ماجرای جوان زدن و نهال بودن این تنه درخت رو هم این خبر داشته باشه؟ تا همینجا ما این بحث رو ادامه میدیم. البته مولانا بحثش ادامه داره، بقیه اشعار و مطلب رو به نوبت بعد واگذار میکنیم و شما را هم به خدای بزرگ واگذار میکنیم.
فارسی بگوییم.
سلام. در زبان فارسی برای جمع بستن کلمات دو شیوه وجود دارد: جمع بستن با الف و نون مثل ایرانی که می شود ایرانیان و جمع بستن با ها مثل مهره که می شود مهره ها. در زبان عربی یکی از شیوه های جمع بستن کلمات استفاده از الف و ت است، مثل جلسه که می شود جلسات. تعبیر گمرکات مرزی را در نظر آورید. گمرک کلمه عربی نیست، پس نمی توان آن را به سیاق زبان عربی جمع بست. به جای گمرکات مرزی باید گفت گمرک های مرزی. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم بهتر فارسی بیندیشیم و بهتر فارسی بگوییم.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
کس آمده از تا به نحوی دل مولای خود را به دست آورد.
اینجا صدای واژه ها،
صدای واژه ها
سلامت ظاهران را نوید می دهد.
او می خواهد مراقب من باشد و به من در راه رفتن کمک کند و من سعی دارم مراقب او باشم و کوله اش را به دوش بگیرم تا آسوده تر باشد.
سفر عشق، گذری بر سلامت زبار در سخن استاد اخوان دکتری طب اسلامی ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت خدمت عزاداران حضرت سید الشهدا. تو پیاده روی اربعین مهمترین نکته اینه که تو مسیر حرکت ما چه برنامه ای داشته باشیم برای استراحتمون و برای حرکتمون. پیشنهاد میکنم زمانی که حرکت میکنید حرکتتون یه جوری باشه یک ساعت و نیم دو ساعت حرکت آرام 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 داشته باشید. ترجیحاً دستتون یه عصا باشه. یک ساعت و نیم حرکت کنیم، بعد توقف‌ها رو کوتاه کنیم. به میزانی که ما توقفمون رو طولانی بکنیم، یک مرتبه 40 دقیقه یک ساعت توقف بکنیم، عضلاتمون سرد میشه و همین گرم و سرد شدن عضلات باعث میشه خدای نکرده ما دچار انقباضات عضلات بشیم، گرفتگی عضله بشیم و پادرد بگیریم، کمر درد بگیریم. پس زحمت بکشید تو پیاده روی اربعین حرکتاتون رو تنظیم بکنید. مثلا یک ساعت و نیم حرکت 10 دقیقه استراحت، یک ساعت و نیم حرکت، یا مثلا اونهایی که میگن ما خسته میشیم 45 دقیقه حرکت 10 دقیقه استراحت. یعنی فاصله های حرکت و سکون تنظیمش خودش خیلی مهمه. البته آدم با آدم فرق میکنه، طبیعت ها فرق میکنه. فرصت شد متناسب با طبیعت ها خدمتتون عرض میکنم این متوسط حرکت و سکونیه که داشته باشیم مناسبه.
اربعینه تو همان محشر عشق است
حسین.
با دل تنگ به سوی تو سفر باید کرد،
جایی که تمام شنیده ها ملموس
تمام شنیده ها ملموس خواهد شد.
آمادگی و مراقبت
حیاتی در این مسیر.
سفر
عشق
دارد این قافل را کرب و بدا
میخواند. نکته دوم، فراموش نکنیم تو مسیر حرکت به خاطر اینکه سوخت و ساز ما زیاد میشه ما میل به غذا پیدا میکنیم، میل به آب پیدا میکنیم و این خوردنهای پشت خوردن باعث امتلاء میشه. مثلا تو مسیر حرکت بهترین کار اینه آبجوش و خورما خوردن یا خورما همراه با آب ولرم خوردن به ما خیلی انرژی خوب میده. یا شربت هایی